بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. من یه 2-3 دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. اگر بخواد مشتق حمل بر ذات بشه و این مشتق صدق بکنه بر ذات و این صدقش هم صدق چی باشه؟ حقیقی باشه. 2 شرط داره. شرط اول اتفاقیه، یعنی همه قبول دارن. شرط اول اینه که باید ذات مغایر با مبدع باشه. شرط دوم اختلافیه، یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن. آیا این مبدع باید قائم به ذات باشه یا نباشه؟ صاحب کفایی میگه باید قائم باشه، بعضی میگن لازم نیست. مطلب تمام. درباره این صفات ذاتیه که حمل بر خدا میشه، مثل الله عالمون، 2 نظریه است. نظریه اول نظریه صاحب کفایی است. صاحب کفایی میگه این صفات موقع حمل بر خدا همون معنایی رو داره که موقع حمل بر غیر خدا داره. کلمه عالمون هنگامی که حمل بر زید میشه معنیش اینه، ذاتی که مغایر با علمه و علم قائمه به اونه. موقعی که حمل بر خدا هم میشه همین معنیه را داره. الله عالمون، عالم یعنی ذاتی که مغایر با علمه و علم قائمه به اونه. بعد یه نفر اومد اینجا اشکال گرفت که مردم الله را مصداق و فرد اینجور ذاتی نمیدونن. چجور ذاتی؟ ذاتی که مغایر با مبدأ و مبدأ قائمه به اونه. چرا عرف الله را مصداق اینجور ذاتی نمیدونه؟ به خاطر اینکه قیام علم به الله قیام عینیه و عرف قیام عینی را نمیفهمه. صاحب کفایی فرمودن که عرف مرجع در تعیین مفهومه نه در تعیین مصداق. یعنی ما برای فهمیدن معنی عالمون رجوع میکنیم به عرف که آقایون عرف معنی عالم چیه؟ عرف میگه معنی عالم اینه، یعنی ذاتی که مغایر با علمه و علم قائم به اونه. اما دیگه مصداق این ذات کیه کی نیست، یه دیگه دست عرف نیست. ما بعد از اینکه این معنی رو از عرف گرفتیم که معنی عالمون یعنی ذاتی که مغایر با علم و علم قائم به اونه، خودمون میریم با دقتهای فلسفی به دست میاریم که الله هم مصداق اینجور ذاتی هست. یعنی خداوند هم ذاتیه که مغایر با علم و علم قائم به اونه. اون تا چنو قیامی؟ قیام عینی یا انتزاعی مشوب، عبارت مرحوم کمپانی، بل هو اعلی مراتب القیام، اصلا بالاترین مرحله قیام، قیام چیه؟ عینی. نظریه دوم نظریه صاحب فصول بود. صاحب فصول فرمود که این صفات هنگام حمل بر غیر الله یه معنا دارن و این صفات موقع حمل بر الله میشن از اون معنای اولیه نقل پیدا کردن به یک معنای دیگه. صاحب کفایی اومدن جواب دادن که این صفات هنگام حمل بر الله 3 صورت براش متصوره که دیروز عرض کردیم دقیق نیست. صورت اول اینه که این معانی، این صفات همون معنی رو داشته باشن. احتمال دوم اینه که این صفات معنی مقابل داشته باشن. سوم اینه که اصلا معنا نداشته باشن. معنی مقابل که ندارن، پس اگر همون معنی نداشته باشن میشه بی‌معنا. بعد آخرم یه نکته گفتیم، این فی حق غیره فی الله بل عجب. اگر کسی روشن نشده بعد از درس یه ربع من اینجا نشستم بیا تا توضیح بدم براتون. حالا اول درس امروز ببینید، من قبل از اینکه این درس امروز رو شروع بکنم، صاحب کفایه تو بحث امروز اصلا عجیب پیش رفته، عجیب. یعنی سر تا سر بحث اشتباه اندر اشتباهه، متوجه هستی؟ لذا تقریبا همه محشین دادشون بلنده و از کسانی که خیلی داد بیداد را انداخته اینجا مرحوم حکیمه. خیلی اینجا صاحب کفایه اشتباه رفته، خیلی اشتباه رفته. حالا برای که این اشتباهات صاحب کفایه روشن بشه تو درس امروز، ما اول یه مقدمه میگیم، بعد از این مقدمه وارد بحث میشیم. این مقدمه تو مختصر خوندید، مقدمه اینه. حواس رفقا جمع باشه، خیلی بحث شیرین جالب خوبه. مجاز بر 2 نوعه، 1 مجاز در کلمه، 2 مجاز در اسناد. این جلوی مجاز در اسناد پرانتز باز کنید، یه اسم دیگه هم داره، بهش میگن مجاز عقلی، بهش میگن مجاز چی؟ عقلی. پرانتز رو ببندید. مجاز دو نوع شد، یک مجاز در کلمه، دو مجاز در اسناد، یا بفرمایید مجاز چی؟ عقلی. اینا رو باید تعریف بکنیم، اینا رو باید تعریف بکنیم. مجاز در کلمه چیه؟ تعریفش همه تون میدونید. مجاز در کلمه اینه، استعمال لفظ در غیر موضوع آن لفظ. به استعمال لفظ در غیر موضوع آن لفظ میگن مجاز در کلمه. استعمال لفظ در غیر موضوع آن لفظ مثل چی؟ مثل استعمال اسد در رجل شجاع. اگه شما این کلمه اسد رو بگید و مرادتون از اسد رجل شجاع باشه، اینجا میگن این اسد مجاز در کلمه است، یعنی این کلمه مجازن استعمال شده. پس کلمه اسد مجاز در کلمه است، مجاز در کلمه است، یعنی این کلمه اسد تو معنی خودش به کار نرفت. در مقابل مجاز در کلمه، حقیقت در کلمه است. استعمال مجازی، استعمال حقیقی. مجاز در کلمه، حقیقت در کلمه. حقیقت در کلمه تعریفش چیه؟ استعمال لفظ، بفرمایید، در موضوع لفظ. اگه یه لفظی در موضوع لفظ خودش به کار رفت، بی میگن حقیقت در کلمه. میگن استعمال، استعمال چیه؟ حقیقیه. مثل چی؟ مثل اینکه شما کلمه اسد رو بگید و استعمال بکنید در حیوان مفترس. اگر کلمه اسد رو استعمال کرد در حیوان مفترس، میگن این استعمال، استعمال چیه؟ حقیقیه. میگن استعمال، استعمال حقیقیه و این کلمه حقیقته. پس اگر کلمه اسد گفته بشه، مراد از اسد رجل شجاع باشه، میگن این کلمه چیه؟ میگن این کلمه چیه؟ مجازه. و اگر شما کلمه اسد رو بگید و کلمه اسد رو استعمال کنید در حیوان مفترس، میگن این کلمه اسد چیه؟ حقیقته. مجاز در کلمه، این کلمه مجازه. حقیقت در کلمه، این کلمه حقیقت. این تعریف رو گرفت. دو، مجاز در اسناد، یا به عبارت دیگه چی؟ مجاز عقلی. مجاز عقلی میدونی تعریفش چیه؟ تو مختصر حدود یک صفحونی تعریف کرده بود. مبحثشان رفقایی که مختصر خوندن خیلی سنگین بود. عبارت براتون بخونم: اسناد الفعل او ما هو به معناه الى غیر ما هو له به تعولن فی الواقع. یادتونه؟ خیلی کلمه به تعولن توضیح داشت، خیلی سنگین بود. حالا ما که نمیخوایم مختصر بگیم که، لذا در عرض 10 ثانیه مجاز در اسناد رو معنی میکنیم. مجاز در اسناد میدونه چیه؟ مجاز در اسناد اینه، اسناد فعل یا شبه فعل به غیر ما هو له و سلام. اسناد فعل یا شبه فعل به غیر ما هو وله. غیر ما هو وله یعنی چی؟ غیر ما هو وله یعنی شما فعل یا شبه فعل رو نسبت بدی به چیزی که این فعل و این شبه فعل مال اون چیز نیست. اینجا میگن اسناد مجازه. مثال براتون بزنم: جرل میزا بو. یه سوال منو جواب بدید، این کلمه جرا حقیقت در کلمه است یا مجاز در کلمه؟ حقیقت در کلمه. معنی چیه؟ جاری شد. المیزاب حقیقت در کلمه است یا مجاز در کلمه است؟ حقیقت در کلمه. حقیقته، بله. حالا چرا داد میزنه؟ المیزاب حقیقت در کلمه است. المیزاب یعنی چی؟ نابدون. ولی اسناد جراب المیزاب مجازه. میدونی چرا اسناد جراب المیزاب مجازه؟ به خاطر که شما جاری شدن را به چیزی اسناد دادی که جریان مال اون نیست. جریان مال چیه؟ آب. نابدون که جاری نمیشه که، نابدون ثابته. اینجا میگن اسناد، مجاز در اسناد، یا به عبارت دیگه مجاز چی؟ عقلی. پس اگه گفتن مجاز عقلی را تعریف بکنید، میگید اسناد فعل یا شبه فعل به چی؟ به غیر ما هو وله. در مقابل اسناد، مجاز در اسناد، بفرمایید حقیقت در اسناد. به عبارت دیگه حقیقت عقلیه. حالا تعریف حقیقت در اسناد یا حقیقت عقلیه چیه؟ تعریفش اینه: اسناد فعل یا شبه فعل الی ما هو وله، به ما هو وله. اگر شما فعل یا شبه فعل رو اسناد بدید به ما هو وله، اینجا میگن اسناد چیه؟ اسناد حقیقیه. به این اسناد میگن حقیقت عقلیه، میگن حقیقت در اسناد. مثل این مثال جرل ما او، یه سوال من جواب بدید، این جرا حقیقت در کلمه است یا مجاز در کلمه؟ حقیقت در کلمه. الما حقیقت در کلمه است یا مجاز در کلمه؟ حقیقت در کلمه. این اسنادن تو این میون اسناد حقیقیه، چون شما جرا رو اسناد دادی به چیزی که حقیقتا جرا مال خود همونه. تا اینجا عرضم رسیدی؟ پس مجاز دو نوع شد، یک مجاز در کلمه، دو مجاز در اسناد. مجاز در اسناد چهار صورت داره. چون مجاز عقلی، چون مجاز در یک امر عقلیه. امر عقلی چیه؟ اسناد، در لفظ نیست. قبلا اگر یادتون باشه یه اشاره کوچولو در کلام سکاکی داشتیم در استعاره، فی امر عقلی فلان. حالا مجاز در اسناد چهار صورت داره. مجاز در اسناد، مجاز در اسناد که میدونید یعنی چی؟ یعنی اون اسناده مجازه. حالا مجاز در اسناد چهار صورت داره. یک، گاهی دو طرف اسناد، دو طرف اسناد پرانتز، دو طرف اسناد اگر گفتید چیه؟ مسند و مسندون الی، پرانتز ببندید. گاهی دو طرف اسناد حقیقت در کلمه است، این صورت یک. صورت دو، گاهی دو طرف اسناد شما بفرمایید مجاز در کلمه است. صورت سه، گاهی مسند حقیقت در کلمه و مسندون الی مجاز در کلمه است. چهار، شما بفرمایید بالعکس. گرفتید چی شد؟ حالا باید اینو ما توضیح بدیم. نگاه کنید آقا جان، در مجاز در اسناد یا اسم دیگرش مجاز عقلی، این اسناد فعل یا شبه فعل به غیر ما هو وله است. حالا ما میخواییم کلام رو ببریم روی خود مسند و مسندون الی، یا این مسند و مسندون الی هر دو در معنای حقیقی خودشون به کار رفتن، این دوتا در معنی حقیقی خودشون به کار رفتن ولیکن اسنادشون چیه؟ مجاز. یا این دوتا در معنای حقیقی خودشون به کار نرفتن، یعنی هر دو مجاز در کلمه هستن، اسنادشون هم چیه؟ مجازه. یا یکیش در معنی حقیقی خودش به کار رفته، یکیش در معنی مجازی به کار رفته ولیکن اسناده چیه؟ مجازه. من چند تا مثال رو بزنم؟ چهار. مثال اولی، مثال به ترتیب نمیگم، خودتون درستش کنید. انبت الربیع البقله، مثال مختصر ترجمه کنم، رویانید بهار سبزیجات را. الان انبته به چی اسناد داده شده؟ بهار. به عربی بهار. این اسناد مجاز یا حقیقته؟ مجازه، چون رویاننده حقیقی کیه؟ خداست. پس اسناد انبته به عربی مجازه، درسته؟ حالا کلام رو ببرین روی خود مسند و مسندون الی. مسند چیه؟ انبته. مسندون الی چیه؟ منظور از مسندون الی در اینجا فاعله. چرا سبزی؟ مسندون الی فاعل عربی. کلمه انبته مسنده، این مسند در معنی حقیقی خودش به کار رفته یا معنی مجازیش؟ حقیقیش. انبته از معنی حقیقیش رویانیده. کلمه عربی مسندون الیه در معنی حقیقی خودش به کار رفته یا معنی مجازی؟ حقیق. اصلا معنی حقیقی عربی بهاره. انبته در معنی حقیقی، عربی هم در معنی حقیقی، ولیکن اسناد انبته به عربی مجاز عقلیه. فهمیده چی شد؟ این مثال هم. مثال دوم، احی الارض شباب الزمان. احی الارض شباب الزمان، رویانید زمین را. چی رویانید؟ جوانی زمان. آقا اسناد احیا، الان این کلمه احیا به چی اسناد داده شده؟ به شباب، چون احیا فعل شباب فاعلشه، الارض مفعولشه. میگه احی الارض شباب الزمان، الان این احیا به کی اسناد داده شده؟ به شباب. این اسناد مجازه، مجاز در اسناد، مجاز عقلیه، چون احیا حقیقتا مالکیه خدا. شباب زمان چه کار است؟ اونی که حیات میده خداونده. پس اسناد احیا به شباب مجاز عقلیه. حالا دونه دونه بررسی بکنیم. کلمه احیا که مسنده در معنی حقیقیش به کارات، معنی مجازی؟ معنای مجازی. میدونی چرا؟ چون معنای حقیقی احیا یعنی حیات داد. حیات داد به زمین که نمیشه حیات داد که، چون حیات یعنی حرکت کردن با اراده و حس داشتن. زمین که حرکت با اراده نداره که. اصلا حیات یعنی چی؟ حیات، حیات ماده حیوانه. حیات یعنی چی؟ یعنی حرکت داشتن با اراده و احساس داشتن. زمین که حرکت با اراده و اختیار نداره که، زمین که حس نداره که اگه شما پات بلند بکنی بزن روی زمین داده زمین بیاد بالا. زمین که با اراده و اختیار خودش حرکت نمی کنه که. لذا اینجا کلمه احیا به معنای اعطاء حیات نیست، به معنای مجازیشه. معنای مجازیشیه رویانید. احیا یعنی رویانید. بریم سراغ شباب. کلمه شباب در معنی حقیقیش به کار رفت یعنی معنی، یا معنی مجازیش؟ معنی مجازیش. معنی مجازی شباب الزمان چیه؟ بهار. شباب الزمان یعنی بهار. در معنی حقیقیش به کار نرفته، چون معنی حقیقیش رو مختصر ملا صد توضیح داده بود، گفته که معنی حقیقی شباب یعنی جوان. وقت مفصل توضیح داده بود که چرا به جوان میگن شباب، گفته چون انسان در یک برهه‌ای از زمانه که غرایزش خیلی شدیده، لذا بهش میگن شباب. خود شباب یعنی بگیم که اون جوانی که غریزه شدیده اومد به زمین حیات داد، که معنی نداره که. پس اینجا کلمه شباب در معنی حقیقی خودش به کار نرفته، در معنی مجازیش به کار رفته. معنی مجازی چیه؟ بهار. انشالله گرفته. حالا مثال برای مختلف بزنیم. بفرمایید انبت شباب و زمانه البقله. انبت شباب و زمانه البقله. اینجا کدومش حقیقته کدومش مجازه؟ انبت حقیقت شباب زمان مجاز، ولی اسناد چیه؟ چرا نمیگید اسناد چیه؟ مجاز. حتما اسناد مجازه، چون شما فعل رو اسنادی به چیزی دادید که فعل مال اون نیست. بس ما این دوتا کلمه است، مسند و مسندون الی. مثال آخر بفرمایید احیا. احیا الربیع و البقله. احیا الربیع و البقله. احیا حقیقت یا مجازه؟ مجاز. ولی الربیع چی؟ حقیقت. ولیکن اسناد چیه؟ مجازه. میدونید من چی میخوام بگم با این مقدمه طولانی؟ میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ملازمه نیست بین حقیقت عقلیه و حقیقت در اسناد. متوجه هستید؟ ممکنه دو تا کلمه در معنی حقیقیشون به کار رفته باشه، ولی در این حال اسناد بینهما چی باشه؟ مجاز باشه. ممکنه دو تا کلمه در معنی مجازی خودشون به کار رفتن، اسناد بینهما هم چی باشه؟ مجاز باشه. ممکنه یک کلمه تو معنی حقیقی خودش به کار رفته، یک کلمه در معنی مجازی، ولی اسناد بینهما چی باشه؟ مجاز باشه. مقدمه تمام شد. یاد پایه‌های قبلی بخیر. مقدمه تمام شد. حالا بالاخره این مقدمه ما چی عرض کردیم؟ گفتیم که مجاز دو نوعه، یک مجاز در کلمه در مقابلش حقیقت در کلمه، دو مجاز در اسناد در مقابلش حقیقت در اسناد. بعد گفتیم مجاز در اسناد چهار صورت داره، یا مسند و مسندون لی، هر دو در معنی حقیقیه، یا هر دو در معنی مجازیه، یا مختلفه. حالا با حفظ این مقدمه وارد بحث میشیم. دیگه بحث امروز من یه جور مطرح میکنه که از اول به عنوان اشکال بر صاحب کفایه باشه، حواس رفقا جمع باشه، هر جمع سوال دارید سوال میکنید. زمانی که یک مشتق حمل بر ذات میشه، در این مشتق دو بحثه. خیلی راحت رفقایی که مینویسن، زمانی که ما یه مشتقی رو حمل بر یک ذاتی میکنیم، تو این مشتق چند تا بحث داریم؟ دو تا بحث. مثالم براتون بزنن. مثلا شما میگید که الماء جارن. الان این کلمه جارن حمل بر چی شده؟ ما توی کلمه جارن دو تا بحث میخوایم بکنیم. یا شما میگید الله عالمون. الان این عالمون حمل بر الله شده، ما در این عالمون دو تا بحث میخوایم بکنیم. یا شما میگید زیدون زاهکون. الان این زاهکون حمل بر زید شده، ما توی زاهکون میخوایم دو تا بحث داشته باشیم. پس زمانی که مشتق حمل بر یک ذاتی میشه، در اینجا دو تا بحث. حواستون جمع. بحث اول بحث از معنای هیئت مشتق با قطع نظر از حمل و اسناد. گرفتی تیتره را؟ چی بود؟ بحث از معنای هیئت مشتق با قطع نظر از حمل و چی؟ اسناد. این بحث اول. حالا من این توضیح بدم بحث اول یعنی چی؟ این بحث اول یعنی چی؟ یعنی شما یه مشتقی را حمل میکنید بر یک بگید ذاتی. اینجا دو تا بحثه. بحث اول اینه میخواییم ببینیم معنی این مشتق چی چیه با قطع نظر از حمل و اسناد. یعنی با قطع نظر از حمل و اسناد میدونید یعنی چی؟ یعنی گویا حملی صورت نگرفته، گویا اسنادی صورت نگرفته، گویا ما هستیم و فقط این مشتق. گرفتید چی شد؟ این بحث اول. اینجا صاحب کفایه یه حرفی میزنه. حرف صاحب کفایه چیه؟ صاحب کفایه میفرماید که اگر بخواهد مشتق در معنای حقیقی خودش به کار برود، شرط نیست که اسناد مبدع به ذات حقیقت عقلیه باشد. نوشتید؟ چی نوشتید؟ اگر مشتق، این دیگه من خیلی آهسته میگم که شما دیگه چرا نمی نویسید. اگر مشتاق که پایه چی میفرماید اینجا؟ اگر مشتق بخواهد در معنای حقیقی خودش به کار برود، شرط نیست که اسناد بگید مبدأ مشتق به ذات حقیقت عقلیه باشد. این بحث اول. من یکم توضیح بدم. آقا نگاه کنید، موقعی که شما یه مشتقی را حمله برای یک ذاتی میکنید، بحث اول چی بود؟ میخواییم بحث بکنید که معنی این مشتق چی چیه با قطع نظر از حملش و اسنادش. یعنی گویا از من حمل و اسنادی صورت نگرفت. میخواییم معنی این چی؟ صاحب کفایه میگه اگر بخواد مشتق در معنی حقیقی خودش به کار بره، این شرط نیست که اسناد مبدأ این مشتق به اون ذات اسناد حقیقت عقلیه باشه. بله لازم نیست. من دو تا مثال براتون بزنم. الماء جارن، یه مثال. المیزاب جارن، اینم دو مثال. حواستون خوب جمع باشه. الان محموله چیه؟ مشتقی که حمله بر ذات شده چی چیه؟ جارن. الان این جارن در معنی حقیقی خودش به کار رفته. جارن یعنی چی؟ یعنی جاری شد. معنی جاری این نیست که یعنی خورد که، یا زد که، یا نشست که، یا خندید که. جارن در معنی حقیقی خودش به کار رفته. با اینکه اسناد مبدأ جارن، مبدأ جارن چیه؟ جری، جاری شدن. با اینکه اسناد جری به یکیش، به یکیش نگید حقیقته، بگید اسناد حقیقیه، ولی اسناد جری به یکیش اسناد چیه؟ مجازیه. اگر کلمه جارن بخواد در معنی حقیقی خودش به کار بره، شرط نیست که اسناد مبدعش به ذات اسناد حقیقت عقلیه باشه. نه، حقیقت عقلیه باشه در معنی حقیقی خودش به کار میره، مجاز عقلی هم باشه در معنی حقیقی خودش به کار میره. فهمیدی چی عرض کردم؟ اگر شما یه مشتقی رو حمل بر یک ذاتی میکنی، اینجا بحث اول این بود که شما میخوای ببینید معنی این مشتق چی چیه با قطع نظر از بفرمایید حمل و اسناد. با قطع نظر از حمل و اسناد یعنی چی؟ یعنی کأن اسناد به چیزی داده نشده. کأن حمل بر چیزی نشده. کأن اسناد به چیزی داده نشده یعنی کأن خودش هست و خودش تنها. خب اگر بخواد یک کلمه در معنی حقیقی خودش به کار بره، اگر بخواد مشتق در معنی حقیقی خودش به کار بره، شرط نیست که اسناد مبدأ مشتق به ذات بشه حقیقت عقلیه. نه، اسناد مبدع به ذات ممکنه حقیقت عقلیه باشه، اسناد مبدع به ذات ممکنه مجاز چی باشه؟ عقلی باشه. و در هر دو صورت مشتق در معنی حقیقی خودش به کار رفته باشه. انشالله گرفت. بحث دوم، بحث از مشتق، بحث از مشتق. ننوشتم اما یه چیزی نوشتن که گاهی وقت نگاه بکنم چیزی هم ننوشتم. بحث از مشتق با در نظر گرفتن اسناد و حمل. به عبارت دیگه بحث از اسناد و حمل، یعنی حمل مشتق، بحث از اسناد و حمل مشتق. این بحث دوم. این بحث دوم یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه شما یه مشتقی رو حمل میکنید بر بفرمایید برای یه ذاتی، ما میخواییم بحث بکنید از این اسناده، از این اسناده، از این حمله. متوجه هستی؟ تو بحث اول بحث از اسناد و حمل نیست، ولی تو بحث میخوایم بحث بکنه از اسناد و حمل. اینجا صاحب فصول یه چیزی گفته، تو بحث اول کی یه چیزی گفته بود؟ صاحب کفایه. حالا صاحب فصول یه چیزی گفته، صاحب فصول میفرماید که اگر بخواهد اسناد مشتق به ذات حقیقت عقلیه باشد، شرطش این است که اسناد مبدع به ذات حقیقت عقلیه باشد. فهمیدی چی شد؟ حالا توضیح میدن. این یه خط برای که اسکلت رو بگیرید. اگر بخواهد اسناد مشتق به ذات، بفرمایید، اگر بخواهد اسناد مشتق به ذات حقیقت عقلیه باشد، شرطش اینه که اسناد مبدع این مشتق به ذات حقیقت چی باشه؟ عقلیه باشه. این بحث دوم. این حرف صاحب فصول، توضیح بدم. شما مشتق را حمل میکنید بر ذات، بحث دوم ما چی هنگام حمل مشتق بر ذات؟ میخوایم بحث بکنیم از اسناد، میخوایم بحث بکنیم از حمل. صاحب فصول میفرماد که اگر این اسناد بخواد حقیقت عقلیه باشه، اگر این اسناد بخواد حقیقت عقلیه باشه، حتما با شرطش اینه، شرطش اینه که اسناد مبدع این مشتق به اون ذات حقیقت چی باشه؟ عقلیه باشه. این پر واضحه، چون نمیتونه اسناد مبدع به ذات حقیقت عقلیه نباشه، ولی اسناد خود مشتق حقیقت چی باشه؟ عقلیه باشه. نمیشه. صاحب فصول میخواد بگه اگر اسناد مشتق به ذات حقیقت عقلیه بخواد بشه، شرطش اینه، باید اسناد مبدعش به ذات حقیقت چی باشه؟ عقلیه باشه. چون نمیشه اسناد مبدع به ذات مجاز باشه ولی اسناد مشتق به ذات حقیقت باشه، نمیشه. چون این مبدع و مشتق از حیث اسناد یه چیزند. درسته یکیش مشتق یکیش مبدع، ولی از حیث اسناد با هم دیگه تفاوت ندارن که. من یه مثال براتون میزنم. الماء جارن، بحث دوم روش پیاده بکنید. بحث دوم میخوایم بحث بکنیم از چی؟ بحث از اسناد جارن به ما. اگر بخواد اسناد جارن به الماء حقیقت عقلیه باشه، قطعا باید اسناد جریان به آب چنو اسنادی باشه؟ حقیقت عقلیه. نمیتونه اسناد جریان به آب حقیقت عقلیه نباشه، ولی اسناد جارن به الماء حقیقت عقلیه باشه. لذا ما میگیم الماء و جارن این اسناد حقیقته، بفرمایید، عقلیه. چرا این اسناد حقیقت عقلیه است؟ به خاطری که اسناد جریان به آب حقیقت عقلیه است، و اسناد المیزاب و جارن، اسناد جارن به المیزاب، بفرمایید، مجاز عقلیه. چرا مجاز عقلیه؟ چون اسناد جریان به میزاب مجاز عقلیه. متوجه هستی؟ صاحب فصول اینو میفرماید، میفرماید که اگر بخواد این اسناد حقیقت عقلیه بشه، شرطش اینه. تازه اگر صاحب فصول اینم نمیگفت، همه اینو میفهمیدن. این تو ذهن همه هست، این تو ذهن همه هست که باید اسناد مصدر به یک ذاتی حقیقت عقلیه باشه تا اسناد مشتق بشه حقیقت عقلیه. اینو خوب گرفتید؟ حالا که خوب گرفتید، صاحب کفایه خیال کرده این شرطی که صاحب فصول گفته، تو پرانتز، شرط صاحب فصول چی بود؟ اسناد مبدع به ذات حقیقت عقلیه باشه. صاحب کفایه خیال کرده که صاحب فصول این شرط رو تو بحث اول قائله. تو بحث اول، بحث اول چی بود؟ بدون توجه به اسناد. یعنی اگر بخواد مشتق در معنی حقیقی خودش به کار بره، شرطش اینه که اسناد مبدع به ذات اسناد چی باشه؟ حقیقی باشه. صاحب کفایه خیال کرده که صاحب فصول این شرطی را که گذاشته مال بحث چندمه؟ بحث اوله. اومده به صاحب فصول اشکال گرفته، گفته آقای صاحب فصول، اگر کلمه بخواد در معنی حقیقی خودش بگید به کار بره، شرط نیست که اسناد این کلمه به اون ذات حقیقت عقلیه باشه. فهمیدی چی شد؟ این کل درس امروزه. صاحب کفایه خیال کرده این شرطی که صاحب فصول گفته، شرط صاحب فصول چی بود؟ اسناد مبدع به ذات حقیقت عقلیه باشه. صاحب کفایه اینا رو خوب بفهمیدا، دیگه من تلاش خودمو کردم. صاحب کفایه خیال کرده که این شرطی که صاحب فصول گفته مالش بحث اوله. اگه شرط مال بحث اول باشه، معنیش این میشه اگر مشتق بخواد در معنی حقیقی خودش به کار بره، شرطش اینه که اسناد مبدش به ذات حقیقت عقلیه باشه. اگر شرط مال بحث اول باشه معنیش اینه دیگه. اومده به صاحب اصول اشکال گرفت که آقا نه، اگر بخواد لفظ در معنی حقیقی خودش به کار بره لازم نیست که اسناد مبدا به ذات حقیقت عقلیه باشه. نه، ممکنه لفظ در معنی حقیقی خودش به کار بره، در عین حال اسناد مبدا به ذات چی باشه؟ بگید مجاز عقلی باشه. مثال زدم دیگه تو مقدمه، متوجه هستی؟ صاحب کفای اشتباه کرده، بعد حالا عجیب اینه که خودش اشتباه کرده، بعد به صاحبش میگه آقای صاحبش خلط کرده بین مباحث. خود حضرت عالی خلط کردی بین مباحث. اگه روشن نیست میخواید یه بار دیگه براتون بگم؟ حالا بذارید برای آخرین بار یه بار دیگه براتون بگم. صاحب فصول شرطی که گذاشته بود چی بود؟ این بود، اگر بخواد اسناد مشتق به ذات حقیقت عقلیه باشه یه شرط داره، شرطش اینه که اسناد مبدع به ذات حقیقت چی باشه؟ عقلیه باشه. صاحب کفای خیال کرده، این شرطی که صاحب فصول داره میگه مال بحث اوله. مال بحث اوله یعنی چی؟ یعنی این اگر مشتق بخواد در معنی حقیقی خودش به کار بره با قطع نظر از اسناد، اگر مشتق بخواد در معنی حقیقی خودش به کار بره شرطش اینه که اسناد مبدأ به ذات حقیقت چی باشه؟ عقلیه باشه. صاحب کفای خیال کرده که شرط صاحب فصول مال بحث اوله، اگر مال بحث اول شد اینجور میشه، اگر مشتق بخواد در معنی حقیقی خودش به کار بره شرطش اینه که اسناد مبدأ به ذات حقیقت چی باشه؟ عقل. آوقت اشکال میگیره به صاحب فصول، میگه آقای صاحب فصول ممکنه مشتق در معنای حقیقی خودش به کار بره، در عین حال اسناد مبدأش به ذات مجازی باشه و ممکنه چی باشه؟ حقیقت باشه. اگر بخواد مشتق در معنی حقیقی خودش به کار بره شرطش این نیست که اسناد مبدأ به ذات بگید حقیقت باشه، نه، ممکنه حقیقت باشه ممکنه مجاز باشه. این تمام شد. حالا صاحب کفای تو تعلیقات توضیح دادم، مرحوم حکیم هم توضیح داده، چون بهترین کسی که این مبحث را گفته مرحوم حکیمه. مرحوم حکیم میگه اصلا عبارت های صاحب کفای مضطره، تو بعضی از عبارت ها کلام را برده روی بحث اول. بحث اول کدوم بود؟ با قطع نظر از حمل اسناد. میگه تو بعضی از عبارت ها کلام را برده روی بحث دوم. بحث دوم چی بود؟ حمل اسناد. متوجه شدی؟ حالا اینا رو بخونی تو وارد بحث بعدی بشی. میگه اون مقدمه که گفتی به درد کجا میخور؟ خب اون مقدمه خیلی به درد میخور. میدونی چرا خیلی به درد میخور؟ بخاطر اینکه تو اون مقدمه ما اثبات کردیم که هیچ تلازمی بین اسناد مجازی با حقیقت بودن طرفین یا مجاز بودن طرفین. حالا میگه صاحب کفای این اشتباهات واضح داره، اگر بخوای تعبدی وارد بشین نه، ولی اگه بخوای غیر تعبدی وارد بشی بله، صاحب کفای اشتباه واضح داره. تازه ما امسال خیلی ملاحظه صاحب کفایه میکنیم. تازه خوشحالم میشه صاحب کفایه. از سادس و امرش، حالا حواستون جمع باشه، چون من گفتم که صاحب کفای تو بعضی از عبارتها بعد کلامشو برده روی بحث اول، تو بعضی از عبارت کلامش برده روی بحث دوم. این چهار پنج خط یکم حواستون جمع باشه، هی من میخونم هی از تو سوال میکنم که کجای عبارت بحث رفته روی بحث اول، کجای عبارت بحث رفته روی بحث دوم. از سادس و امر ششم، از ظاهر. همیشه صاحبی که با میگه از ظاهر، همیشه صاحبی که با میگه از ظاهر، یه صنعت بلاغی است. از ظاهر متبادر به ذهن من صاحب کفایه، متبادر به ذهن من صاحب کفایه اینه، انهو شأن، خیلی سنگین پیش میرن، انهو شأن لا یعتبرو فی صدق المشتق و جریهی علی ذات حقیقتن التلبسو. این التلبس و نائب فاعل است برای لا یعتبرو. لا یعتبرو فی صدق المشتق و جریهی علی الذات حقیقتن التلبس بالمبدع حقیقتن و بلا واسطتن فی الاروزه کما فی الماء الجاری، انهو شأن شرط نمی باشد در صدق مشتق. بگید ببینم بحث عبارت صاحب کفای مربوط به کدوم بحثه؟ صدق مشتق. صدق مشتق بحث اول چی بود؟ بحث اول معنای هیئت. خب با قطع نظر از حمل و اسناد دومی چی بود؟ حمل و اسناد. یعنی بحث از حمل و اسناد صاحب کفای میگه صدق، صدق مشتق بر ذات. بحث اوله بحث دومه؟ بحث دومه. چرا میگید بحث اول؟ همین که میگید صدق یعنی حمل، متوجه هستی؟ این عباره. حالا نگاه کنید همینجا اشتباه صاحب کفایی، حواستون جمع باشه. پس این عبارت کسی که منکر نیست که، چون صاحب کفایه میگه اگر بخواد صدق مشتق بر ذات به عبارت دیگه حمل مشتق بر ذات حقیقی باشه، حمل مشتق بر ذات حقیقی باشه، این حمل مشتق بر ذات حقیقی باشه، بحث اوله بحث دومه؟ بحث دومه. صاحب من جواب بدید، اگر بخواد حمل مشتق بر ذات حقیقی باشه، آیا شرط هست که اسناد مبدأ به ذات حقیقت باشه یا شرط نیست؟ بله بله. ولی صاحب کفای میگه نه شرط نیست. صاحب کفای میگه شرط نیست، این اشتباهه، حتما شرط هست. متوجه شدید به تو عبارت دیگه؟ امروز از همین اول شروع کردیم، شروع کردیم به اشکال انهو شأن شرط نمی باشد در صدق مشتق. حالا خودش بعدن میگه ها، مرادش از صدق، صدق حقیقیه، خودش بعدن میگه صاحب کفایه. شرط نمی باشد در صدق مشتق و حمل مشتق بر ذات. چنو حملی؟ حقیقتن حمل حقیقی. این عبارت بحث رفته روی کدوم بحثه؟ دوم. یعنی کلام رفته روی بحث از اسناد، بحث از حمل. ما گفتیم اگر بخواد حمل، حمل حقیقت باشه، باید اسناد مبدأ به ذات چی باشه؟ حقیقت باشه. صاحب کفایه میگه شرط نیست، غلطه این، حتما شرطه. مگه میتونه اسناد مبدأ به ذات حقیقت نباشه ولی اسناد مشتق به ذات حقیقت باشه؟ مگه میشه؟ نمیشه. لا یعتبر فی صدق المشتق و جریه علی الذات. ببینید چون ما خیلی جمود داریم به عبارت اینو میگیم، ولی ما گفتیم که مراد از صدق المشتق این معنای حقیقی مشتق، یعنی بحث چندم؟ یعنی بحث اول. بله اگر میخواد مشتق در معنی حقیقی خودش به کار بره، لازم نیست که اسناد مبدأ به ذات حقیقت باشه. متوجه شدید؟ ولی بابا کلمه صدق موقعی که میگن، کلمه حمل موقعی که دارن میگن، یعنی چی؟ یعنی بحث از حمل. یعنی شما قطع نظر از حمل نکردید؟ انشالله قبول دارید، حتما قبول دارید. انهو شن لا یعتبر فی صدق المشتق، شرط نمی باشد در صدق مشتق و حمل مشتق بر ذات حقیقتن. چنو صدقی؟ صدق حقیقی. چنو جریه و حملی؟ حمل حقیقی. شرط نمی باشد متلبس شدن ذات به مبدأ حقیقتن. این دو خطه چی میخواد بگه؟ صاحب کفایه میخواد بگه اگر اسناد مشتق به ذات بخواد اسناد حقیقی باشه، شرط نیست که اسناد مبدأش به ذات حقیقت باشه. این حرف درسته یا غلطه؟
غلطه.
تمام شد. حقیقتن و این باب تفسیره. حقیقت یعنی چی؟ یعنی بلا واسطه فی العروض، یعنی بدون واسطه در عروض. یه لحظه با من باشید، روز اولی که کفایه براتون شروع کردم یادتونه گفتم تو بحث امروز دو مطلب دارین. مطلب اول گفتم که کفایه از سه جز تشکیل شده. جز اول مقدمه، مقدمه درباره 13 امره که همین امروز مقدمه رو تمام میکنیم. بعد بخش دومش 8 مقصده، بخش سومش خاتمه است، مطلب تمام شد. بعد مطلب دوم گفتم برای که روشن بشه بعد 4 مقدمه براتون بگم. مقدمه دومش چی بود؟ گفتم واسطه در یک تقسیم چند نوعه؟ سه نوع. واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات، واسطه در عروض. واسطه در عروض همین الان میخوام براتون تعریف بکنم. واسطه در عروض اینه که شما یه چیزی را اسناد میدید به یک چیز دیگه و واسطه میخواد یعنی یه واسطه ای در کاره که این واسطه باعث شده که شما این چیزه رو حمل بکنید بر اون چیزه، ولی این محموله حقیقتا مال اون واسطه هست، لذا اسناد اون محموله به اون موضوع چیه؟ مجازه. مثل این مثال شما میگه المیزاب و جارن، نابدونه جاریه، شما حق نداری بگی نابدونه جاریه، یه چیزی واسطه شده برای که شما بتونید جریان رو حمل بر نابدونه بکنید. اگر گفتی چی چیزی باعث شده که شما جاری رو بذارید بگم، چی چیزی باعث شده که شما جاری رو حمل بر نابدونه بکنید؟ آب، این آب میشه واسطه. خب حالا این جارن که معمول حقیقتا مال خود واسطه است، مال خود واسطه است، لذا اسناد جارن به واسطه حقیقته الماء جارن، ولی به المیزاب چیه؟ مجازه. اینجا به این واسطه میگن واسطه‌ای در عروض. المیزاب و جارن واسطه چیه؟ آب. به این آب میگن واسطه‌ای در چی؟ عروض. فهمیدی چی شد؟ حالا عبارت چی میخواد بگه؟ صاحبی کفایی میخواد بگه که اگر بخواد اسناد مشتق به ذات، حواستون جمع باشه، اگر بخواد اسناد مشتق به ذات حقیقت عقلیه باشه، شرطش این نیست که اسناد مبدع به ذات حقیقت عقلیه باشه، حقیقت عقلی این واسطهی در عروض نداشته باشه، میگه شرطش نیست. آقا این عبارت درسته یا غلطه؟ غلطه، حتما شرطش هست. اگر بخواد اسناد مشتق به ذات حقیقت عقلیه باشه، حتما باید اسناد مبدع به ذات واسطهی در عروض نداشته باشه. انشالله گرفتی، من تلاش خودمو کردم. و بلا واسطه فی العروض، این واب تفسیر چی است؟ حقیقتا آقا تو مباحثه چونه بزنید، یعنی بدون واسطه ای در عروض، کما فی الماء الجاری، آبی که این صفت دارد جاری است. چی به چه اسناد داده شد؟ جاری به آب. حالا صاحب کفایی مخواد بگه که اگر بخواد اسناد جاری به الماء اسناد حقیقی باشه، شرط نیست که اسناد جریان به آب حقیقت عقلیه باشه. نه، شرط هست. چرا نیست؟ بل یکفی التلبس به ولو مجازن و مع هذه الواسطه کما فی المیزاب الجاری، بلکه بل یکفی بنویسید در صدق مشتق به نحو حقیقت. ای چی میخواد بگه؟ بل یکفی، صاحب کفایی میخواد بگه اگر بخواد صدق مشتق بر ذات صدق حقیقی باشه و اسناد حقیقت عقلیه باشه، نه، ممکنه اسناد مبدا به ذات مجاز چی باشه؟ عقلی باشه. این درسته عبارت؟ درسته. اگر بخواد اسناد مشتق به ذات حقیقت عقلیه باشه، نه، کافیه که اسناد مبداش به ذات مجاز عقلی باشه. یک درسته عبارت؟ غلط محضه. بل یکفی، بلکه کفایت میکند در صدق مشتق به نحو حقیقت. چی کفایت میکنه؟ تلبس. تلبس چی؟ تلبس ذات. تلبس ذات بهی به مبدع، تلبس ذات به مبدع ولو مجازن باشد. ولو مجازن باشد، مجازن یعنی چی؟ یعنی با این واسطه باشد. آقا با این واسطه، کدوم واسطه؟ واسطه در عروض. حواستون جمع باشه. کما فی المیزاب الجاری. حالا پیاده کنی عبارت را. صاحب کفایی مخواد بگه اگر بخواد اسناد الجاری به المیزاب حقیقت عقلیه باشه، همین که اسناد جریان به المیزاب واسطهی در عروض داشته باشه کافیه. واسطهی در عروض داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اسناد جریان به المیزاب مجاز چی باشه؟ عقلی باشه. آقای درسته؟ نه، درست نیست. اگر بخواد اسناد الجاری به المیزاب حقیقت عقلیه باشه، شرطش اینه که اسناد جریان به المیزاب حقیقت عقلیه باشه و واسطه در عروض نداشته باشه. متوجه هستید؟ انشالله گرفت. این چهار خط، تو این چهار خط سر تا سر دوچار چیه؟ اشکاله. مگر اینکه صاحب کفایه در بیاد به ما بگه، بگه آقا مراد ما از اون عبارت فی صدق المشتق و جریحی بحث چندمه؟ بحث بحث دوم. بحث اول بحث از معنای هیئت بود با قطع نظر از هم. بحث دوم بحث چی بود؟ حمل و اسناد. متوجه هستی؟ متوجه نیستی؟ اگر صاحب کفایی بیاد بگه مراد من از صدق، بله خب بازم دوچار مشکل. اگر صاحب کفایی بیاد بگه مراد از صدق بحث اوله، این شرط مال بحث اول نیست، نمیشه آقا، نمیشه درست کرد. از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جریه علی الذات حقیقتا اتل، ما خواستم یه جوری درست بکنم، نمیشه. خب میگه من مجبورم. التلبس بالمبدا حقیقتا و بلا واسطه فی العروض کما فی الماء الجاری، بل یک التلبس به ولو مجازا و مع هذا الواسطه کما فی المیزاب الجاری. تمام شد. حالا پاپای نتیجه است. فاسناد الجریان الی المیزاب، این کلمه الجریان از کجا اومده؟ مبدا جارن. پس اسناد جریان به میزاب و انکان اسنادن الى غیر ما هو لا و بالمجاز ضمیر کانه، اگرچه می باشد این اسناد اسناد به غیر ما هو لا. چرا این اسناد اسناد به غیر ما هو لا هست؟ چون جریان مال آبه، مال میزاب نیست. و انکان این اسناد جریان به میزاب اسناد الى غیر ما هو لا هست و بالمجاز، این بابش تفسیره، یعنی این اسناد اسناد بالمجاز. آقا این کلمه بالمجاز عطف است بر الى غیر ما هو ولا. و انکان اگرچه اون اسناد اسناد الى غیر ما هو ولا هست و اسناد اسناد به بگید مجاز است، الا انه فی الاسناد، ضمیر انه رو بزنید به مجاز، ولیکن این مجاز در اسناد است، یعنی این مجاز مجاز در اسناد، لا فی الکلمه، نه مجاز در کلمه. انشالله گرفتی. فافای نتیجه است. حالا حواستون جمع باشه. فل مشتق فی مثل المثال به ما هو و مشتقون، پس مشتق یعنی جارن در مثل این مثال، منظورش از المثال یعنی المیزاب و جارن، پس مشتق در مثل این مثال به ما هو و مشتقون. ترجمه تحت لفظی بکنم بعد بگم از تون بپرسم. به ما یعنی به عنوان این که، هو رو بزنید به مشتق، به عنوان این که اون مشتق مشتق است. این به ما هو به مشتقون یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از حمل و اسناد. به من میگید ببینم بحث رفته رو کجا؟ بحث اول. کلام و سابقه پای برده روی بحث اول. تو مباحثه همینجوری کار بکنید. فل مشتق فی مثل المثاله، پاپای نتیجه است. پس مشتق یعنی جارن در مثل این مثال، مثال یعنی کدوم؟ المیزاب و جارن. به ما هو و مشتقون، به عنوان این که این مشتق مشتق است. گوشه به ما هو و مشتقون باید چی بنویسید؟ یعنی با قطع نظر از حمل و اسناد. یعنی ما بحث را صاحب کفای انداخته توی بحث چندم؟ بحث اول. میگه قد استعمل فی معناه الحقیقیه، به تحقیق استعمال شده است این مشتق در معنای حقیقیش. ضمیر معناه رو بزنیم به مشتق. قد استعمل مشتق در معنای حقیقیش. آقا معنای حقیقی جارن چیه؟
جاری شد.
جاری شد. و انکان مبدعه مسندن الالمیزاب بل اسناد المجازیه، اگر چه می باشد مبدع این مشتق، مبدع مشتق چیه؟
جریان.
اگر چه می باشد مبدع این مشتق اسناد داده شده است به میزاب، چه نوع اسنادی؟ به اسناد مجازی. ولا منافات بینهما اصلا، صاحب کفایه میگه و منافاتی نیست بین این دو. ضمیر بینهما رو با دقت برگردونید. حقیقت بودن کلمه و مجاز بودن اسناد. انشالله گرفتی. آره حداقل یه سوالم بکنید که ما از خستگی یکم بیایم. 12 سال پیش سر کلاس خسته شده بودم، گفتم حداقل یه سوال بکنید سر کلاس صمدیه. یه نفر بود خیلی عتیق است، اسمش نمیبرم، خیلی عتیق است. نه ولا منافات بینهما اصلا، مزاود برای که خسته نشید. هما رو به کی زدید؟ حقیقت بودن کلمه و مجاز بودن اسناد، منافاتی بین این دوتا نیست اصلا. کمالا یخفا، ولیکن ولیکن ظاهر الفصوله، صاحب کفایه داره میگه ها. صاحب کفایه چی میخواد بگه؟ صاحب کفایه خیال کرده که صاحب فصول او شرطه را، کدوم شرطه را؟ اسناد مبدا به ذات حقیقت باشه. خیال کرده این شرطه را ما رو کجا میخواد بگه؟ بس اول در اشکال میگیره به صاحب فصول، میگه اشکال وارد نیست. بلکه ظاهر فصول، بلکه صریح فصول، یعنی عبارت استراحت داره در چی؟ لکن ظاهر فصول اعتبار الاسناد الحق، اعتبار این شرطیت، شرط میباشد اسناد حقیقی. اگه گفتی اسناد حقیقی چی به چی؟
مبدا
به ذات. شرط بودن اسناد حقیقی است در صدق مشتق حقیقتن. آقا فی صدق المشتق حقیقتن. صاحب کفایه میگه که آقای صاحب فصول عجیبه، میخواد بگه اگر بخواد حمل مشتق بر ذات حمل حقیقی باشه، میگه شرطش نیه که حمل مبدا بر ذات حمل حقیقی باشه. خب میگه درسته، باید باشه، متوجه هستید؟ خب باید همین باشه. ولیکن ظاهر فصول، بلکه صریح فصول، این که شرط می باشد اسناد حقیقی در صدق مشتق حقیقتا. انشالله گرفتی. حالا صاحب کفایه به صاحب فصول اشکال میگیره، میگه صاحب صاحب فصول مجاز در اسناد با مجاز در کلمه خلط کرده. این شرطی که گفته مال مجاز در اسناده، و حال اون که بحث ما مال مجاز در کلمه هست. فهمیدی چی شد؟ و کن ببینید، شرط صاحب فصول درسته، شرط صاحب فصول درسته، ولی صاحب کفایه میگه بحث ما در اینه که این میخواد بگه بحث ما در بحث چندمه؟ اوله. پس اشکال صاحب کفایه به او شرط صاحب فصول وارد نیست، متوجه هستی؟ ولی صاحب کفایه اینو میخواد بگه، میخواد بگه این شرط جایی کرده که محل بحث نیست. این درسته، این درسته. و که انهو و که ان سا کنه رو بزنید، این اعتبار و که ان این اعتبار از باب خلط بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه است. و هازا، هازا رو بزنید، مجاز در کلمه، و این مجاز در کلمه سار محل، هازا رو به کی زدید؟ مجاز در کلمه، و این مجاز در کلمه گردیده از محل کلام بین اعلام. حالا که مجاز در، حواستون جمع باشه، حالا که مجاز در کلمه محل بحثه، پس این شرط صاحب فصول درست نیست. والحمدلله باب خیر و ختام و صلی الله علیه.